بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انفال توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اگر استجابت دعوت خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم عامل حیات است، اونها که حرف خدا را تبیین می کنند و سخنان پیغمبر صلی الله علیه و سلم را منتشر می کنند، اجابت دعوت اونها هم عامل حیات است. اگر علما ورثه انبیاین، علمای راستین، دعوت و دعایی جز دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندارند. بنابراین اون چرا که این بزرگان دعوت میکنن در حقیقت عامل حیات است. نشانه این که دعوت اینها دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است همان است که اینها وارثان انبیا هستند و گاهی خدای سبحان پیام خود را به وسیله بندگان صالح به سمع امت میرساند. سخنی در نهج البلاغه است که وجود بارکه است امیر فرمود المسکینو رسول الله، یعنی انسان نیازمند که به طرف شما مراجعه کرده است این فرستاده خداست. المسکینو رسول الله است. خداوند یک نعمتی به شما عطا میکند، بعد یک نیازمندی را هم به در خانه شما ارجاع میدهد تا شما را بیازماید. پس این مسکین در حقیقت فرستاده خداست و اگر کسی نیازمند را برطرف نکرد در حقیقت به فرستاده خدا پاسخ منفی داد. البته در صورتی که نیازش مشروع باشد و واقعی باشد چنین رسالتی را دارد و در خیلی از موارد است که مراجعه کنندگان نیازمند واقعی نیستند. در بعضی از روایات دارد که لولم یکون کذب الفقرا لهلکت الاغنیا. اگر کذب این متکدیان نبود که اغنیا هلاک می شدن. یعنی واقعا اگر کسی نیازمند حقیقی باشد و به کسی مراجعه بکند و اون شخص توان حل حاجت نیازمند را داشته باشد، عالمن آمدن نیاز او را برطرف نکند که لهلکه. همون لولا کذب الفقرا لهلک الاغنیا. خب چون خیلی از اینها نیازشون واقعی نیست، متکدیان کاذبند، وگرنه اگر صادق بودن رد دعوت اینها رد دعوت فرستاده خداست. این سخن در نهج البلاغه خیلی پرمحتوا است که المسکینو رسول الله. اینه که آدم اگر چیزی به مستمند واقعی عطا کند دستش میبوید، میبوسد، بالای سر میگذارد، گایم به شاد میکشد. همین است در سیره ائمه علیهم السلام است که گاهی این کارو میکردن. اگر یه چیزی رو به دست مستمند میدادن اون دست گاهی مثل در حال دعا که وقتی دعا میکردن بعد دست به صورت میکشتن، میبویدن، میبوسیدن، همینطور بود. میگفتن به این که این مستمند واقعی رسول خداست. یک، دست ما به دست نماینده خدا رسیده است، بلکه به تعبیر دیگر در مقام فعل گیرنده خداست. برابر این کریمه که فرمود یأخذ الصدقات و یقبل توبة عن عباده و یأخذ الصدقات، آخذ اوست. اگر آخذ اوست، بنابراین این دست انسان به دست بی دستی خدا رسیده. به هر تقدیر اگر علما ورثی ان بیاین و همون حرف ها را به جامعه ابلاغ میکنن، اجابت دعوت اونها هم حیات بخش است. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. اونگاه فرمود واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. این کلمه بین دو اصل تهدید آمیز و نوید بخش و امید بخش قرار گرفته. اون اصل امید بخش این است که وعد است و نوید است و امید، که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. اون اصل سوم که تهدید را به همراه دارد این است که فرمود و انه الیه تحشرون. این تقدیم الیه یعنی تقدیم متعلق بر فعل مفید هست رست. یعنی همون طوری که مبدأ غیر از اونیست لا اله الا هو، معاد هم غیر از اونیست لا مرجع الا هو و انه الیه تحشرون لا اله غیره. اصل هش حق است لا ریب فیه، انک جامع الناس للیوم لا ریب فیه. این لا ریب فیه هم قبلا ملاحظه فرموده که به اصطلاح قرآن کریم همون به ضروری است که در منطق و فلسفه است. وقتی میگن دو تا چهار تا، این قضیه ممکنه که نیست، که دو تا چهار تا بل امکان بل فعل یا به ضروره، به ضرورت الوقتیه، به ضرورت شرطیه، به ضرورت الکذا یا به ضرورت ذاتیه. دو تا چهار تا به ضروره، این قضیه موجه است و جهتش هم ضرورته. اگه گفته شد لا تدرک الابصار یعنی به ضروره، و هو یدرک الابصار یعنی به ضروره. اگر گفته شد به انه الیه تحشرون یعنی به ضروره، نه اینکه انه الیه تحشرون بل امکان یا بل فعل، نه اینکه همگان به طرف خدا می روند، حتما به طرف خدا می روند، حتما غیر از اینکه همه می روند اون میشه دوام، میشه به ضروره. خب برای اینکه فرمود جامع الناس لیوم که لا ریب فیه، این لا ریب فیه در اصطلاح قرآن همون به ضروره است. یا گفته میشه از ذالک الکتابو لا ریب فیه، یعنی حق هدن للمتقین است به ضروره، هیچ شکی هم در این کتاب نیست. این و انه الیه تحشرون که تقدیم الیه بر تحشرون مفید هست است، نظیر توحید خواهد بود. اگر لا مبدأ الا هو لا مرجع هم الا هو، لا مبدأ الا هو لا معاد الا هو و انه الیه تحشرون. خب اگر استجابت کردید، استجابت دعوت خدا حیات بخش است، و اگر نکردید بدانید که حشتون به اوست. خب بین اون وعده امید بخش و این وعید معادی و مانند آن، مسئله هیلوله اله مطرح شد که وعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه. خب این یحول گرچه فعل است، اما فعل مضارع است، مفید استمرار به منزله حائل است. در بحث دیروز اشاره شد که اون سه طایفه از آیات قرب و درجه قرب و شدت قرب اله را فهموند. آیه سوره بقره بود که انی قریب اجیب دعوت الدعا، آیه سوره اذا بقره بود نحن اقرب الیه منکم، آیه سوره قاف این بود که نحن اقرب الیکم من حبل الورید. اما این فعل است، نه یعنی گاهی حائل است گاهی حائل نیست. اینم بازگشتش به اسم فاعل است، بلکه بازگشتش به صفت مشبه است، الله حائل، یعنی دائما حائل، نه قد یحول و قد لا یحول، که گاهی بین ما و دل ما خدا فاصله باشد گاهی فاصله نباشد. اون یحول فعل مضارع است، یعنی دائما. چون چنین فعلی مفید دوام است، پس این یحول منزله حائل است، نه حائل اسم فاعلی، حائل صفت مشبهی نظیر سایر اسماء حسنای الهی، چو دائما حائل است، نه میگذارد بیگانه دنجا راه پیدا کند تا دوستی رخت بربندد، نه میگذارد بیگانه دنجا نفوذ پیدا کند که جا را برای دوست تنگ کند. اگر کسی مواظب قلبش بود تا اون اندازه‌ای که انسان قادر است و مکلف است مواظب بود که در این حرم چیزی به نام خدا نیندیشد، بقیه دیگه به لطف الهی است. او حائل است، او نمیگذارد این حرم امن آلوده بشود. ما بخواهیم آلوده بکنیم جلوی ما رو میگیره، دیگری بخواهد وسوسه بکند جلوی او رو میگیره. یحول بین المرء و قلبه، این هیلوله هم از سنخ هیلوله پرده و دیوار و امثال ذالک نیست که کاری به طرفین نداشته باشد. یه وقتی میگویم بین ما و کسانی که در اون طرف دیوارن دیوار شرقی حائل است، یا بین ما و کسانی که در اون قسمت غربن دیوار غربی این مسجد حائل است، اما حائل نه کاری به ما دارد نه کاری به اونها، این یه نحوه هیلوله است. پرده بین دو طرف حائل است، دیوار بین دو طرف حائل است. یه وقتی میگوییم یه چیز حائل است سایه افکن که حیات و ممات به دست اوست، مثل حال حیل بین و در جریان موج، فهمود به این که وقتی نوح سلام الله علیه فرزند خود را دعوت کرد او گفت آبی الی جبل یعصم و من الماء، اومد به این که حال بینه هم الموجوف کان من المغرقین، بین پسر نوح و نوح موجی حائل شد که حرف آخر رو اون موج میزند، حیات به دست او، موت به دست او. این چنین نیست که یه دیواری باشد نوح این طرف پسر نوح اون طرف، که این یه حائلیست که دیگری رو خفه میکنه یا دیگری رو حیات میده. فحاول بینهم الموج فکان من المرغ، یه همچه هیلوله است. اگر کسی عمدن بیراه رفت دعوت خدا و پیغمبر را صلی الله علیه و سلم استجابت نکرد، ذات اقدس اله بود ده ها بار مهلت داد و او عمدن نبز کتاب الله وراء ظهرهی، هیچ اعتنایی نکرد، اونگاه قهر خدا مثل یک موجی حائل می شود و این دل رو غرق می کند. و نقلب افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا مر، و دل زیر رو میکنند. این دل رو که زیر رو کرد مثل یک کاسه است که کسی این کاسه رو برگرداند پشتش رو به طرف آسمون بکند دهنش رو به طرف خاک، خب هر چه بارون بیاد که تو درون این کاسه راه پیدا نمیکند که، چون پشتش به طرف بارونه. لذا این کاسه به انبیا میگن سوان علینا او استم لم تقم من البائزی، چه بباری که نباری بر ما بیاد. و پیغمبر را ذات اقدس اله خطاب میکند سبحان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، خود اونا اعتراف میکنن که برای ما بی‌تفاوته، خدا هم فرمود برای اونا بی‌تفاوته، و اینکه به نقلب و افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا اولا مره، قبلا ایمان نیاوردن ما این دل رو زیر رو کردیم، این میشه مقلب القلوب. چرا حرف در یه دل نفوذ نمیکنه؟ برای اینکه دهنه دل جای دیگه است، پشت دل به حرف واعظه، به طرف واعظه است. خب پس خدا یه حائلی نیست که نظیر دیوار و پرده نسبتش به طرفین علی سوا باشد، کاری به طرفین نداشته باشد. نظیر موج قهار توفنده نو است که اگر حائل شد غرق میکنه. گاهی به عکس یه توفان مهلکی در پیش است، لطف خدا فاصله است. خب بین طوفان و کشتی نوح قدرت خدا فاصله بود، چرا اون طوفان نذاشت این کشتی کوچک غرق بشود؟ کشتی که موتور نداشت، این کشتی که با برق نبود، که این کشتی با بسم الله مجراها و مرساها حرکت میکرد. اون نیروی محرک کشتی چی بود؟ بسم الله. نیروی لنگرانداز کشتی چی بود؟ بسم الله، بسم الله مجراها و بسم الله مرساها. پس بین سفینه نوح و اون طوفان مهلک الله فاصله بود. بین خود نوح سلام الله علیه و پسرش طوفان فاصله بود. اون طوفان رو کی فاصله ایجاد کرد؟ اونی که گفت ببار و فارد تنور، اون که از آسمون بارون نازل کرد، اون که از تنوری که تا کنون آتش می جوشید الان آب می جوشد، هیچ کس توقع نداشت که تو تنور آب در بیاد، که این الله هست. برای خدا فرق نمی کنند، ولی برای اینکه به دیگران بفهموند اینجا که عمری عادت کرده بودید آتش ببینید حالا آب در میاد، وگر اون طرفش ممکن بود، دو دامن کوه هم ممکن بود، زمین هم ممکن بود، فبود اینجا که هرچه دیدید آتش دیدید از همینجا میخوام آب در بیاد. فارت النور. خب پس بله، حالا اونم اشاره میشه بخواسته خدا. خب پس بنابراین این یهولوی فعل ماضی نیست که کسی بگوید اون سه تا از آیات اسمن و نشانه ثباتن، این فعل است، گاهی هست گاهی نیست. نه، فعل مضارع نشانه استمرار است و بازگشت چنین فعلی هم به اسم است، اونم صفت مشبه اسم فاعل. پس هو حائل، چون او حائل بین قلب است و بین خود ما، بنابراین اگر ما استجابت نکنیم ممکنه خدا اینا کرده او این قلب زیر رو بکند. در سوره مبارکه انعام بحثش گذشت، یعنی آیه 1 که فرمود و نقلب ابصارهم و افئدتهم کما لم یؤمنوا اول مره، 110 سوره انعام، فود و نغلب و افعلته هم و ابساره هم. چون اصل المرء لبهو، اصل هر کسی قلب اوست، اگر ذات اقدس اله بین انسان و دلش فاصله بود، بین انسان و سمع او فاصله می شود، بین انسان و بصر او فاصله می شود. انسان می خواد یه حرفی بزند ولی نمیاد، می خواد یه جای رو نگاه بکنه، یه کتاب رو بخونه ولی نمیاد، میخواد پای سخنران مذهبی بره ولی گوش نمیاد، میخواد بره کار خیر انجام بده ولی دست و پا نمیاد. یهول و بینه و بین لسانه، بینه و بین بصره، بینه و بین سمعه، بینه و بین یده، بینه و بین رجله. چون وقتی یهول و بینه و بین المرء و قلبه و اصل المرء قلبه و لبه، که امام صادق سلام الله علیه فرمود اگر مهر و قهر خدا بین انسان و دلش فاصله است، خب بین انسان و سایر شؤون ادراکی و تحریکی هم فاصله است. اینی که میبینید گاهی میگن ما میخوایم ولی نمیشه، خب نمیشه برای که ببین چرا نمیشه، کی نگذاشت؟ 10 بار خلاف کردیم و راه توبه باز بود و بر نگشتیم، حالا قهر خدا فاصله شد، اون توفیق از آدم گرفت. گاهی میبینید انسان مشکلترین کار را با شوق و نشاط انجام میدهد و احساس خستگی هم نمی کند. گاهی میبینید اون توفیق گرفته میشه. هیچ ممکن نیست مگر اینکه اون حائل برابر رفتار خود انسان عمل میکند. آیه 110 سوره مبارکه انعام مبرهن کرده است، مثلا فرمود و نقلب افئدتهم و ابصارهم کما ای لما، کما لم یؤمنو ای لما لم یؤمنو، کما لم یؤمنو بهی اول مره و نظرهم فی طغیانهم یعمون. حالا اینا رها میکنیم، لما لم یؤمنو چون ایمان نیاوردن، اونم به صورت فعل مضارع مکرر ما آزمودیم اینا بی اعتنایی کردن، ما اینو زیر رو کردیم. پس یه هیلوله نیست که نظیر دیوار و پرده باشد، یه هیلوله مشرف سایه افغان است یا حیات بخش است، نظیر هیلوله مهر خدا بین سفینه نوح و طوفان. یا هیلوله قهر هلاک‌آور است نظیر هیلوله قهر خدا بین نوح و پسر نوح و حال بینهما الموج و کون من المورقین. خب این موج رو همون ذات اقدس اله که موج آفرین است حائل قرار داد دیگه. خب بله انسان ذات اقدس اله هرگز نمیگذارد در قلب مؤمن شیطان نفوذ بکند مگر اینکه خودش شخص در تحت ولایت شیطان قرار بگیرد. فبود ان عباده لیس لک علیهم سلطان. تو وسوسه میکنی، وسوسه نعمت بسیار خوبی است، چون هر کس به هر جا رسیده است به برکت وسوسه بود. اگر مجاهده نباشه، اگر رزم درونی نباشه، اگر تزکیه نفس نباشه که انسان جز اولیاء اله نمیشه که. وسوسه نامه دعوتی است، از اون طرف نامه دعوت عقل و فطرت است به امضای عقل، به امضای فطرت، از اون طرف نامه دعوتی است به امضای خدا. این همین نام است دیگه، این نامه دعوت است به امضای خود خدا، کسی دیگه که این کتاب نیاورده که. این که کفار به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن لست مرسلا، پیغمبر فرمود من رسول خدا هستم، برای این که نامه دعوتی او به دست من به امضای شخص خدا. کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، خدا شهادت داد من رسول او هستم. میگه نه این امضا و مهر خداست، میگه نه مثل این بیاری، این کلام خداست، این کتاب خداست. خب اگه یه نامه دعوتی به امضا شخص خدا رسیده، آدم این رو میذاره کنار، یه نامه دعوتی به امضای فطرت و عقل رسیده این رو میذاره کنار، باید یه نامه دعوتی به عنوان وسوسه شیطان رسیده، خب عمدن تحت ولایت شیطان قرار گرفته. خود این عباده لیس لک علیهم سلطان الا من اتخذ ذلك وکیلا الا من تولا و مانند، کسی که عمدن به طرف تو بیاد یک بار، دو بار، ده بار، صد بار ذات اقدس اله مهلت بده بعد رها میکنی، تو نیست که اول بگیری که. خب وگرنه قلب مؤمن را ذات اقدس اله کاملا حرم امن نگه میدارد، نمیگذارد دیگران را فدا کند. قبلش که گفته شد که این عامل حیات است، یعنی این احکام مخصوصا همونطوری که قصاص عامل حیات است، چون بحث درباره جهاد دیگه، فرمود لکان فی القصاص حیاتون یا اول الباب، بحثای جهاد چون قسمت مهم در جریان جنگ بدر است. اینو گفته ما بریم کشته بشیم خودمون هدر میدیم، همون نه این هدر دادن نیست. اون وقت یه اصل کلی در این زمینه آمد که جریان جهاد را میگیرد و جریان دیگر را هم به عنوان اصل جامعه میگیرد. خب مطلب بعد این است که حالا که یهول بین المرء و قلبهی، نشانه آن است که یهول بین المرء و ادراکهی، یهول بین المرء و فعلهی، در حقیقت یهول بین المرء و جمیع شؤونه العلمیه و العملیه، ما چه بکنیم که ذات اقدس اله یه هیلولهی داشته باشد که نظیر هیلوله لطف خدا بین طوفان و سفینه نوح باشد، نه نظیر هیلوله قهر خدا بین نوح و پسر نوح باشد، چه کنیم؟ خب مراقبت همین است، محاسبت همین است، مشارطت همین است، این کار همینه. افراد عادی خب گاهی بالاخره سقوط میکنن، گاهی صعود میکنن، مشکلی دارن، گاهی مواظب قلب هستن، گاهی مواظب قلب نیستن. یه مقداری که جلوتر رفتن میفهمن به این که اون چه که بشر عادی در باره او میجنگد یه مردار بدبو بیش نیست. الان این رو یه مقداری عطر پشیدن، یه عطر کاذب این رو معطر کردن. بالاخره مردار رو هرچه معطر بکنی مرداره، دو روز دیگه بوش در میاد. الان میبینید تمام این بحث ها و حرمت ها و تجدید ها و تکریم هایی که ملت مسلمان از روحانیت میکند یا از مقام معظم رهبری میکند، برای اینکه اینا به امام راهب رضوان الله علیه ارتباطی دارن. احترامی که برای امام راهب رضوان الله علیه قائلن برای اینکه این نائب عام به امام معصوم سلام الله علیه است. احترامی که برای نائب عام میکنن برای اینکه این رتبهش بعد از رتبه نائب خاص است، مثل مالک رضوان سلام الله علیه، مثل است مسلم سلام الله علیه نائب خاص. احترامی که برای نائب خاص میکنن برای اینکه این نائب امام است. در بین ائمه بالاترین شمول مبارک است امیر است. هستمی درباره خلافت ملکوتی، چون خلافت ملکوتی که دیگه در روز قدیر نصب نشد و در سقیفه بنی ساده غصب نشد، او امر اعطایی که نیست، او همیشه بود، او رو که در سقیفه غصب نکردن. این که فرمود سلونی قبلا تفقیدونی همیشه با حضرت بود. این که فرمود ما قلعت باب خیبر، این همیشه با اون حضرت بود. این که فرمود لو کشور قطا، همیشه اینا که از حضرت غصب نکردن، که اون حکومت و مقام و خلافت ظاهری و زیامدار رو غصب کردن. حضرت درباره اون فرمود اگر احقاق حق و ابطال باطل نباشد، مثل اوراق خنزیر است به ید مجزوم. وجود بارک حضرت هم میگه شاعرانه معاذ الله حرف نمیزنه که احسن و اکذب و از اون سنخ باشه، که این معصوم است مثل خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماینطق عن الهواست. فرمود این کل این حکومت مثل استخوان بیگوشت خنزیر است که به دست انسان جزامی باشه، بعد پس فردا گوش در میاد. حالا اگر یه همچه استخوان رو از دور به کسی نشون دادن، خیال کردن این بلوره، یه مقدار معطر کردن، خب خیلی هم برای گرفتنش دعوا میکنن، بعد جلوتر رفتن میبینن بوش در میاد. کل دنیا اینه دیگه، تمام این حکومت ها زیر مجموع حکومت استعمیره دیگه. اون روز هم از بسیار از منطقه های آسیایی تا قلب فرانسه جز کشور اسلامی، الان در رقبن 50 دولت اسلامی شده، در اون روز یه دولت بود دیگه. یعنی بعد از فتوحات امپراتوری ایران و روم همه اینا جز حکومت اسلامی بود. از قلب فرانسه که از آن اقامه شروع میشد تا قلب این بسیاری از این منطقه های آسیای میانه، همه اینها یه حکومت بود زیر نظر است امیر. اون هم همین رو داشتن، اموی هم همین رو داشتن. در این حکومت پهناور فرمود بین که مثل اوراق خنزیر است به یاد مجزوم. اینه. خب اگه کسی بفهمه بالاخره کل ما سوای خدا دنیا همینه دیگه، مواظب خود حرف خودش هست دیگه. اگر نبود به سراغ این رفت در کتاب خدا رو پشتر گذاشت، اونگاه نقلب و افعدت هم و افسار هم کمال لبی و بیه اول مره خواست شد. وقت اینه که گاهی بید انسان بگه من میخوام کار بکنم ولی نمیشه. خب چی نمیشه؟ باید ببینیم گذشته چی بود. پس او همیشه یهودو، نه گاهی یهودو، دائما حائل است. افراد عادی مشکل دارن، اما اونا که لبنکان له و قلب، همیشه اهل مراقبتن، مواظبن که بالاخره مردار اینجا پیدا نشه، برای هیچی دعواشون نشه، اینا راحتن. اما راحتن دائما باید که مشکلشون رو حل کنن، مواظب باشن که چیزی در اینجا نیاد. این لبنکان له و قلب است، اینا صاحب دلانی هن که موافقن. اما چه کنیم به این که دائما مراقب نباشیم؟ یه راه آسان‌تر، راه نهایی هست یا نه؟ اون راه نهایی اینه که ما یه طرف، دلمون یه طرف، همیشه مواظب این دل باشیم، این نباشه، این بدیم به او، بگیم این مال تو حفظش کن، این میشه اهل بیت. اینا این چیه نیستن که صاحب دل باشن، لبن کادره و قلب باشن، خودشون یه طرف، دلشون یه طرف، همیشه مواظب باشن که اینجا شیطان پیدا نشه. نه، یک سر این خانه رو میدن به او، خود اون میشه صاحب خانه. اون وقت خود این خاندان، خود امام معصوم اگه میخواد ببینه چی بده چی خوبه، ببینه چی در قلبش گذشت، بعد خودش میشه یه قرآن، خودش میشه جای وحی. چرا میگن صدیق کبرا سلام الله علیه ها رضای او رضای خداست؟ این عالی ترین مقام این بیبی است، غضب او غضب خداست، بلکه در این محدوده جز خداش که دیگه نیست. اگر در این محدود جز خدا چیز دیریست، خب اگر این قلب خوشحال باشه، خوشحالی که مال فاطمه سلام الله علیها نیست که، این ما میشه الله راضیه. اونم که بود رضا الله رضا اهل بیت همینه. یعنی ما نذاشتیم دیگه جز لمن کان له قلب باشیم، که ما صاحب دل نیستیم، که ما امینیم نه صاحب دل. دادیم به او دیگه حائل نیست، آمده تو. اون یهولو بین المرء و قلبه، این همان است که قلبش متحجم به حب خداست. این چنین نیست که لا یهول و بین المرء به قلبه. این کم کم قلب را به صاحب خانه داد، گفت بفرمایید قلبش متحجم به حب خداست. یا طبق اون چه که در دعای نورانی ابو حمزه سماری است که وملا قلبی خشیتم مک حبم مک، این دل پر از مهر خداست. و دیگه دست راحت اینا دیگه جا برای غیر نیست، نه مراقبت میخواد بالاتر از آنن که مراقبت بکنن. الان ما مراقبیم که معاذالله قاذورات نخوریم، خیلی زحمت بکشید تهذیب نفس بکنیم. نه، این چنین نیست که آدم دنبال یک بیان الغیب بره، که خیلی مراقبت میکنیم مجاهدت میکنیم به سم نخوریم. نه، اینطور نیست، اصلا به فکر این کارم نیست. نی اگر قلب متحیم به حب خدا بود، این سرخ نیست که یهول بین المرء و قلبی نمونده، که این مال صاحب دلان است، یعنی مال حکیم است و عارف است و متکلم است و مؤمن وارسته است و از این قبیل آدم ها که اینا صاحب دل هست. ولی اگر کسی جلو آمد گفت خدایا حالا که نزدیکی بیا اینم تو، این است که میگد رضا الله رضا اهل البیت. هر چه در این محدود گذشت میفهمون کار خداست. رضای فاطمه رضای خداست، غضب فاطمه غضب خداست. چون در اینجا دیگه کشف نیست که او چون لا ترضا الا برضا الله، وقتی او راضی بشه میفهمیم خدا راضی شد. این مال کسی است که لبن کانده او قلب. حالا اگر این هیلوره جلوتر آمد و خود قلب را متیم کرد به حب اون حائل، دیگه اون همه کارهاش انجام بده. لذا در زیر کریمه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یا تفسیر رواییست یا تفسیر صاحب دلانه است، این است که ائمه علیهم السلام فرمودن در بعضی از نصوص آمده ان قلوبنا اوعیت و ارادت الله، یک ان قلوبنا وکر و ارادت الله، دو وکر این آشیانه. ما الان اگه بخوام بفهمیم در شرق عالم چی میگذره، غرب عالم چی میگذره، بلکه خدا باید اراده کنه دیگه. این اراده خدا فعل خداست، این اراده فعلی است، نه ذات است نه این ذات، این اراده ها اراده فعلی است. چون فعل خداست ممکن الوجوده، این ممکن الوجود یه آشیانه میخواد، این دل آشیانه اراده خداست. اگر این دل چیزی درش خطور کرد میفهمیم خدا اراده کرده که در شرق عالم چه حادثه‌ای بیاد، در غرب عالم چه حادثه‌ای بیاد. ان قلوبنا اوعیت و ارادت الله، وعا اراده خداست، وکر اراده خداست. این دیگه سرخ از یهول بین المرء و قلبه دیگه نیست. برای ماهاست که هنوز به اونجا نرسیدیم که دل را به صاحب دل تسلیم بکنیم. اینا مال اهل توکل است به مارندان، اما اهل تفویض این چنین نیست، از این مرحله بالاتر. مطلب دیگر اون است که در مسئله نظریت المعرفه، یعنی معرفت شناسی و روان شناسی، حرفای فراوانی علمای بزرگ قبلی و فعلی دارن، اما این آیه چیز دیگه است. شما می‌بینید در مسئله معرفت شناسی هرگز سخن از اون مبدأ فاعلی نیست. تمام تلاش معرفت شناسان مخصوصا غربی اینه که بگن این دانش ما چند اندازه از واقع کفایت میکنه. اما کی این دانش خلق کرده؟ کی جلو حکایتش گرفته؟ کی شبهه میاندازه؟ این اصلا تو معرفت شناسی مطرح نیست. این فقط معرفت شناسی قرآنی که هم مبدع فائری رو میگه هم مبدع غایری رو میگه. تمام شبهات از راه شیطنت شیطان است، این که تو معرفت شناسی غرب و شرق نیست که. تمام علمهای صائب و مصیب در اثر عنایت الهی است، این دیگه معرفت شناسی نیست. خب ما اگه بخوایم قلب ما جای اندیشه خوب یا گرایش خوب باشه، اون که حائل است نمیگذارد مغالط راه پیدا کنه. یه سلسله شبهات است که شیاطین القا میکنه، ان الشیاطین لیوهون الی اولیاهم لیجادلوکم. نباید گفت فلان کسی که اینقدر درس نخونده شبهش چقدر قویه، معلمش یه موجود 6000 سال عبادت کرده است به نام شیطان. شبهه ایجاد کردن که برو شبهه خیلی عمیق و قوی، این درس خوندن لازم نیست. همین که انسان منحرف باشه، کجداه بره تحت ولایت شیطان، کافیست برای ایجاد شبهه که دست و پا گیر باشه، چون از اون به بعد در تحت ولایت کسی است که 6000 سال سابقه عبادی داره. مگه او کم آدمیه؟ این لقد ازل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون. یادم کوچیکی نیست شیطان علیه اللعنه. این خیلی از علما را به خاک کرده، بلعم با اون رو اینجور کرده، سامری رو اینجور کرده، هر دو از بزرگان بنی اسرائیل بود، آدم کوچیکی نبودن که. خب کسی که 6000 سال، اون معلوم سالهای دنیایی یا سالهای اخروی، 6000 سال سابقه عبادت داره، این داره شبه ایجاد میکنه. ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم. وقت شبه میشه قوی. این جریان شبهه ابن کمونه که معروف بود، گفتن این به افتخار شیاطین معروف شده است، این شبهه که اگر معاذ الله دو تا مبدع باشه، مجهولت الکون باشه، چون این مسئله لوکان فیه مالتون برای توحید ربوبی خوبه، نه توحید واجب الوجود. بالاتر از توحید ربوبی توحید خالقی است و بالاتر از او توحید ذات است. خب اگر دو تا ذات مجهولت الکون باشه، کسی هم کار به دیگری ندارن، اونا در مقام فعل نیستن، چه دلیل بر بطلان اوست؟ این شبهه ابن کمونه معروف شده بود سالیان متمادی در حوزه های علمی به افتخار و شیاطین، یعنی تمام این شیطنت ها با این شبه افتخار میکرده. مرحوم هاشم حمدحسین کاشورقطار اسمان لعلی تو کتاب شریف الفردوس الاعلا ایشون این حرف داره، در صفحه دریس این کتاب شریف الفردوس الاعلی طبق این چاپی که ملاحظه فرمایی، میگه به این که مرحوم حسین خونساری، حسین ابن محمد خونساری محقق علامه زمان خودش که سال 1016 به دنیا آمده و 1098 هم رحلت کرده است، این بزرگوار میگوید به این که این شبهه ابن کمونه به قدری معضل و دشوار است و حلش مشکل است که خود مرحوم خونساری ملقب شد صاحب مشارق شموس، ملقب به عقل هادی عشر است طبق بیان مرحوم آشمامسل کاشبختاب. مرحوم کاشبختاب آشمامسل کاشبختاب از مرحوم حسین خونساری نقل میکند که لو ظهر الحجه جل الله فرجه، اگه وجود مبارک حضرت ظهور بکنه و ادعا بکنه من مهدی موعودم، لما طلبت معجزه منه الا الجواب عن شبهه ابن کمونه. من تنها معجزه‌ای که ازش میخوام، نمیگم این اثار رو به صورت مار در بیار مانده کار کلیم، میگم این شبهه رو برای من حل کن. اونگاه میگه در قرن 11 حکیم متعلی آمده، صد متعلیین آمده، این شبهه امثال این شبهه رو خوب حل کرده. این مسئله حائل بودن، داخل بودن در اشیاء لابل ممازجه رو این گونه از حکما بزرگ حل کرده که مقام ذات محفوظ شد، منطقه ممنوع است، صفاتی که عین ذات است محفوظ شد جز منطقه ممنوع است، اینا مقام فعلن که یهول بین المرء و قلبی، هشتم تنها هشت الهی است. امروز چون روز آخر بحث است به مناسبت اربعین تعطیل است، از همه شما التماس دعا و همه شما رو به خدا بزرگ بسپاریم. الحمدلله.